أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سوال شدن که فرمودید ذنب نسبی با عصمت منافات ندارد. با توجه به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرب الهی بودند و لحظه غفلت و ترک اولا نداشتند. درباره ترک اولای پیغمبر اسلام و اهل بیتش، در واقع درباره عصمتشون سه تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که اونها پیامبر هم مثل بقیه مردم بود، مرتکب گناه هم میشد، که اهل سنت نظرشون اینه، یعنی حتی گناه مطلق رو هم انجام میدادن. یه نظر از اون طرف میگن که اصلا پیامبر ترک اولا هم نداشته، پیامبر و اهل بیتشون ترک اولا هم نداشتن، ترک اولا هم مال سایر پیامبران هست. به نظر ما پیامبر ما هم امکان ترک اولا دربارشون هست، اهل بیت هم هستن. چرا؟ چون اینا خدا نیستن، فقط خدا مطلقه، خداست که تصور ارز کنم که محدودیت هم دربارش باطله. در غیر واجب الوجود هر ممکنی به هر حال امکان محدودیت براش هست، اصلا خود امکان محدودیت. بنابراین این تصور که ما خیال کنیم که پیامبر ترک اولا نداشته، این درست نیست به نظر بنده. البته بله، ما هم معتقدیم اون ترک اولاهایی که پیامبران و گذشته داشتن، کمتر از اونها رو هم پیامبر و اهل بیتش نداشتن. اینو قبول داریم که در مقایسه با سایر پیامبران، اون مواردی که اونها انجام دادن به ما ترک اولا، اونها رو ما درباره پیامبر و اهل بیتش قبول نداریم. اما اینکه اینها رو مطلق بکنیم، نه، اینها مطلق نیستن. به هر حال اونها هم عرض کنم که انسان هستن مثل بقیه انسان ها، منتها انسان معصوم. مطلب دوم این که اگر ما بخوایم ترک اولا رو درباره پیامبر منتفی بدونیم، اون وقت صدها آیه قرآن و هزاران روایت و دعا و همه اینها رو باید توجیه بکنیم. مثلا فرض کنیم که یا نبی لمت و حرم و ما احل الله لک تب تقی مرضات ازواجک، اینو ما ترک اولا نگیریم چی بگیریم؟ ای پیامبر، چرا حلال خدا رو به خود تحریم کردی برای خوشنودی همسرانت؟ برو کفاره بده و این ترک اولا، این تحریم رو بشکن. این اگه بخواد ترک اولا نباشه چی میتونه باشه؟ چی؟ سوره مبارکه تحریم دیگه. یا مواردی که پیامبر رو مورد خطاب قرار میده، قرآن که خیلی هم زیاد هست. به هر حال ما قائل به ترک اولا برای پیامبر و اهل بیتش هستیم، منتها تأکید میکنم که ترک اولای اونها با دیگران خیلی فرق میکنه. این که در مقام قرب هستن درست، اما مقام قرب مطلق نیست. اگر مطلق بود دیگه پیامبر نباید نماز میخوند، ما نباید برای پیامبر صلوات میفرستادیم، ما نباید میگفتیم که و تقبل شفاعته و ارفع درجته. ورفع درجته یعنی چه؟ یعنی هنوز جا دارن که برن. انسان کامل و هر انسانی میل به بی‌نهایت داره، یعنی هر چی بره بالا راه براش بازه، به انتهای خط نمیرسه ولی از بقیه جلوست. ولذا قرآن هم فرماید که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. به هر حال قاب قوسینی هست، موضوع بحث ما تو همین قاب قوسینه. پس پاسخ این شد که نه، ما قبول نداریم که پیامبر و اهل بیت ترک اولا نداشته باشن. وقتی بحث حقیقت شکر رو توضیح دادید، لطفاً این عبارت رو شرح دهید: شکر به سایر اعضا و آن مکافات نعمت است به قدر استحقاق. این شکر به سایر اعضا، یا شکر نسبت به سایر اعضا باید باشه. این جمله خیلی به نظر کامل نمیاد. شکر نسبت به سایر اعضای نیک انسان، عرض کنم که به قدر استحقاق اون عضو مکافات نعمت بکنه، یعنی نعمت خدا رو پاس بدارد. مثلا شکر چشم به اینه که به اندازه توان چشم در راه خدا ازش بهره ببره. شکر دست اینه که به اندازه توان دست انسان در راه خدا از دست استفاده بکنه. سال سومیشون خدای متعال در قرآن گروه رو به عنوان ظلوم جهول معرفی کرده. آیا ورود به این ورطه هولناک ناشی از عدم معرفت است یا نبود ولایت یا هر دو؟ این ظلوم و جهول رو همه انسان ها رو خدا فرموده. اون آیه عرض کنم که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. انسان ظلوم و جهوله. این یعنی این که انسان بالقوه، همه انسان ها ظلوم و جهولن، اما آیا به فعلیت هم رسیده؟ خیر، بعضی رسیده بعضی نرسیدن. پس ظلوم و جهول در واقع در آیه است که کیو ظلوم و جهول میدونه؟ الانسان، همه انسان ها رو. اتفاقا همین هم تعریف از انسان هست، یعنی انسانی که میتواند ظلوم و جهول باشد امانتدار الهی شده. این ظلوم و جهول بودن از باب عدم و ملکه هست. این که میگیم انسان ظلوم و جهول است، چرا؟ چون میتواند عادل و آگاه باشد، وقت این ظلوم و جهول دربارش معنا داره. به عبارت دیگه این از باب تنقیص نیست، از باب تعریفه. ببینید کسی که میتوانست ظلوم و جهول باشد به کجا رسیده که امانتدار الهی شده. نمیدونم گرفتن خواهر مطلب رو یا نه. این تعریف، نه تنقیص. اون هم بالقوه نه بالفعل. انسان بالقوه میتواند ظلوم و جهول باشد. با توجه به مطلب که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به طول کامل یا به طور کامل با منبع وحی در ارتباط بودن و بدون لحظه غفلت از وظایف الهی محول چگونه فکر میکردن که نقص از ایشان است و آن ریاضت 10 ساله را انجام دادن تا آیه نازل شد. از کردم که اینها مطلق که نیستن. به هر حال پیامبر هم میدونه که نسبت به خداوند متعال هر کار که کنه باز حق مطلب ادا نشده. این فرمایش پیامبر مال خود پیامبر هست. فرماید که اللهم ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدای ما تو رو اونگونه که حق معرفتت بود نشناختیم. خدای ما تو رو اونگونه که حق عبادتت بود عبادت نکردیم. این حرف دروغ که نیست. پیامبر تعریف هم که نمی کنه که. وقتی پیامبر این حرف رو میزنه نه تعریف میکنه، نه خدای نکرده مجامله گویی میکنه، نه اینکه بخواد دروغ بگه. پس واقع اینه که او وقتی که خدا رو میشناسه میبینه که نسبت به حق معرفت هنوز فاصله داره. ما هم همینطوره، هرچی که بیشتر بشناسیم بیشتر میفهمیم که خیلی عقبیم. اگر معرفت سطحش بره بالا، یه فرمایش از پیامبر هست، فرمایش عجیبی است. فرماید که لو عرفتم الله حق معرفته لما شیتم علل بحور ولت هزول و به دعا کمول جبال. اگر شما خدا رو میشناختید اونگونه که باید بشناسید رو دریا راه میرفتید و با دعای شما کوها از جا کنده میشد. دقیق میکنی چه ارز میکنم؟ یه بار دیگه بخونم روایت رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی الله علیه و لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور، رو دریاها راه می‌رفتید. ولا تزول به دعایکم الجبال، با دعای شما چی می‌شد؟ کوها محو می‌شدن، کوها از بین می‌رفتن. خب خود پیامبر در معرفت می‌دونست به کجا رسیده، در این حال میگه خدای ما تو رو به حق معرفت نشناختیم. در عبادت که حالا نمونه‌هاش تو همین درس امروز ما هست، میبینید پیامبر کجا رسیده که خدا بهش میگه چه خبرته؟ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن نازل نکردیم اینقدر خودتو به زحمت بندازی. پیامبر در اون اوایل بعثت شب تا صبح گاهی کم میخوابید، اصلا نمیخوابید، که اون آیات سوره مزمل نازل شد که قم الليل الا قليلا نصفه و انقص او زد علیه و رتل قرآن ترتیلا. بعد یواش یواش پیامبر دیگه برنامه تنظیم کردن. در این حال میگه خدای ما تو رو حق عبادتت نکردیم. اذا جاء نصر الله نازل شد، حضرت رسول فرمودن این سوره خبر موت من است. یعنی چی؟ این سوال دقیق است، خواهران نداشته باشن که تو درسم اومده، تو همین بحث درسته، تو کتاب اومده دیگه. بله، سوره نصر وقتی که نازل شد در روایت داره که عباس عمو پیامبر گریه کرد. پیامبر بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من چون تو این سوره خبر مرگ شما رو میبینم. خب ظاهر سوره اینه که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، باید خوشحال میشدن که مردم چیکار میکردن؟ گروه گروه داخل دین میشدن. پیامبر گفت که عمو عباس راست میگه، این سوره در واقع خبر مرگ من رو آورده. اما اینکه چرا تون روایت نداره، امام هم ظاهرا اشاره نکرده باشه، ولی پاسخ بنده اینه که خب پیامبر یک مأموریتی داشت، یه رسالتی داشت. وقتی رسالتش انجام داد پیمانش هم چی شد؟ پر شد دیگه. دیگه بعد از اون باید میمون چیکار میکرد؟ وقتی که قرآن رو مردم ابلاغ کرده، مردم هم گروه گروه وارد دین میشن، پیامبر هم اون رسالت الهیش انجام داده، او دیگه اهل دنیا نیست، او اهل ملکوته، اینجا برای چی بمونه؟ ولی وقتی که مأموریت دنیویش تموم شد، رسالتش که ارشاد مردم و تحقق اسلام بود تمام شد، دیگه وجهی برای موندنش در دنیا نبود، ولی گفت که این سوره خبر مرگ من هست، چون این سوره آخرین سوره است که به طور کامل نازل شده. سوره نصر آخرین سوره است که کامل نازل شده. آیاتی ما داریم که جدا نازل شده، مثلا آیه 281 سوره مبارکه بقره 9 روز قبل از رحلت پیامبر نازل شده، آخرین آیه هم هست که نازل شده، که وقتی نازل شد پیامبر فرمود این آیه رو بین آیه دین و ربا قرار بدید. آیه دین آیه 282 بقره هست، با آیه ربا هم آیه 280 بقره هست. پیامبر فرمود این آیه رو برید اونجا قرارش بدید. این آیات به طور تک نازل شده، اما آخرین سوره که بر پیامبر نازل شد سوره نصر بود و اون دیگه آخرین سوره بود که بر پیامبر نازل شد. قبل از رحلت، یعنی وقت فوت کرده بود که بر کسی قرآن نازل نمیشد، قبل از رحلت پیامبر نازل شد. حدیث من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق رو توضیح دهید. بعضی از اونها سند این حدیث رو معتبر نمیدونن. به این شکل نیومده، اما شبیه این تو روایت ما فراوان هست با این عبارت که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، به این عبارت نیومده، اما عبارت هایی که همین معنا رو میرسونه بنده احادیث معتبر زیادی دیدم. تکرار میکنم، با این عبارت من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق تو روایت ما ندیدیم، اما شبیه به این روایت، روایتی که همین مطلب رو میرسونه فراوان هست، سند اون روایت هم کاملا معتبره. پس این به این عبارت رو ما ندیدیم جایی، اما مضمونش تو روایت هست که همین مطلب رو میرسونه. شاید همین تو این چیز چون اگر ما شکر مخلوق انجام ندیم، معناش اینه که نمیدونیم که هر کاری هم که مخلوق کرده کار کیه؟ کار خداست دیگه. خدا به این مخلوق اراده داده، خدا توفیق بهش داده که این خدمت رو ما بکنه، خدا بهش اجازه داده که این خدمت رو ما بکنه. قدرت و نیرو و حول و قوهش همش از کیه؟ از خداست. پس عرض کردم که وقتی ما میگیم الحمدلله رب العالمین، یادتون میاد گفتم اگر از رضا زاده هم تعریف کردیم، از کی تعریف کردیم؟ از خدا تعریف کردیم، چون در واقع ما اون قدرت رو تعریف میکنیم، قدرت هم که مال خداست. اگر زیبایی گل رو تعریف میکنیم میگیم عجب گل زیبایی، در واقع داریم خدا رو تعریف میکنیم، میگیم الحمدلله رب العالمین. اگر از حسن تشکر کردیم، با توجه به این که هر چه حسن داره و هر کاری که کرده در حق ما همش از خداست، در واقع کیو تشکر کردیم؟ از خدا تشکر کردیم. همین دیگه نعمتی رو که بر ما وارد شده باید این نعمت رو سپاسگزاری میکردیم، نکردیم دیگه، چون نعمت از خدا بود دیگه. وقتی نکردیم در واقع خدا رو شکر نکردیم. خب ما بحث شکر رو من نمیدونم به کجا رسوندیم ظاهرن. خب من کتاب هم برام اینجا نذاشتن، همیشه میذاشتن. حقیقت شکر، در مورد حقیقت شکر عبارت های مختلفی گفته شده. مثلا حقیقت شکر اینه که انسان بداند که هر نعمتی از خداست. درباره امام باقر داریم، درباره امام صادق داریم. مثلا فرض کن که مرکب امام گم شد با همه جهازاتش، فرمود اگر مرکبم پیدا بشه خدا رو شکر خواهم کرد، حق شکر، خدا رو حمد خواهم گفت، حق هم. راوی خب تعجب کرد امام چطور میخواد حق شکر رو بگه. وقتی مرکب پیدا شد، امام سوار شد و آرام که گرفت، گفت الحمدلله، یا الحمدلله رب العالمین. گفتن آقا شما فرموده بودید که حق شکر رو خواهید گفت. فرمود گفتم الان، همین حق شکره، این که الان گفتم حق شکر بود. این یک، که اگر ما هر نعمتی که به ما میرسه اینو از خدا بدونیم، این حقیقت شکره. فرض بفرمایید که البته ما معمولا نعمتهای کوچک محسوس رو میبینیم و خیلی هم بزرگ میبینیم، نعمتهای بزرگ نامحسوس و معنوی رو نمیبینیم یا کوچک میبینیم. مثلا فرض کنید که همین حضور شما تو این جلسه این مهمتره، یا این که مثلا فرض بفرمایید که به شماها، بهتون وقتی که از اینجا میرید بیرون مثلا سویچ یک ماشین نمیدونم چی دوست دارید اونو بهتون بدن. حقیقت اینه که غالبا دومی انتخاب میکنن، در حالی که اگر همه دنیا رو یه طرف بذارن و یک دقیقه حضور تو این جلسه رو یک طرف بذارن، کدام ترجیح داره؟ این یک دقیقه اینجا موندن. منتها اینا رو ما نمیبینیم. وقتی نمیبینیم حالت سپاس هم نداریم. این که مثلا فرض بفرمایید که ما مسلمانیم، این چقدر ارزش داره. رابی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، شروع کرد مثل همین مردم ما که میبینید همش گریه میکنن، میگه نه کسبی نه کاری، نمیدونم به بازار چی شده، بازار خرابه، نمیدونم تورم چی یا بتا، حالا نمیخوام بگم که مسئله نباید وضعشون انجام بدن، اما به هر حال این نالیدن ها همیشه هست. واسه شروع کرد خدمت امام صادق نالیدن، آقا ما وضعمون چنین است و چنین است. شروع کرد فقیرم، هیچ چی ندارم و خیلی حرفای عجیب و غریب. امام فرمود که حاضری که همه ثروت های دنیا رو به شما بدن، محبت ما رو ازتون بگیرن. گفت نه خیر، 100,000 دنیا رو من بدن، من حاضر نیستم یک ذره محبت شما رو بدم. اما فرمود پس شما خیلی ثروتمندی، که ثروتی داری که از همه دنیا چیه؟ بیشتر. ما اینها رو معمولا نمیبینیم، نمیبینیم که این ثروت و این نعمت چه نعمت بزرگی است که ما مسلمانیم. این که ما ولایت اهل بیت علیهم السلام رو داریم، اون آیه کریمه ثم لا تسألن يوم اذن عن النعيم، امام صادق علیه السلام سوال کرد که این نعمت‌های که روز قیامت ازش می‌پرسن چیه. راوی گفت اون آب گوارایی که ما خوردیم، غذای لذیذی که خوردیم، لباس مثلا چنین که پوشیدیم. امام فرمود که اگر شما مهمانی داشته باشی بعدی ازش پذیرایی کردی، وقتی که بخواد بره ازش سوال کنی چند تا لقمه غذا خوردی، چقدر آب خوردی، این خوبه؟ گفت نه آقا، این که خیلی بده، چه زشته که انسان میخواد. برام خب خداوند کریمتر از این حرف هاست که از ما بپرسه چند تا لقمه غذا خوردید، چقدر آب خوردید، مثلا چقدر. گفت پس این نعمت چیه؟ اما فرمود نعمت ولایت ماست. این نعمت انقدر بزرگی که خدا در قیامت سوال میکنه. البته روایات فراوانی هم ما داریم که از همین چیزها هم در قیامت سوال میشه، از غذایی که انسان خورده، لباسی که پوشیده، نمیدونم لذت هایی که برده، یا نعمت‌های دیگه، ثروتی که داشته، عمرش، جوونیش، نمیدونم، از اینا هم میپرسن. حالا سوال من اینه که خواهرش کار میکنن، در واقع مشقی که دارم عرض میکنم، چطور میشه بین دو دسته ربات جمع کرد؟ یک دسته میگه نه، خدا کریمتر از اینه که بخواد از این چیزا بپرسه، نمیپرسه. یک دسته میگه نه، میپرسه. اینا با هم تعارض دارن دیگه. جمعش رو چطور میشه انجام داد؟ اینو روش فکر کنید. خب من داشتم راجع به شکر صحبت میکردم، گفتم که یکی از معانی شکر که حقیقت شکر رو بیان میکنه اینه که انسان نعمتی که داره رو بداند و بداند که از خداست. این شکره، این شکر. دو، شکر نعمت اینه که انسان از اون نعمتهایی که داره و از اون امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده در راه گناه بهره نگیره. مثلا چشم یه نعمتی خدا به ما داده، با چشم گناه نکنیم. زبان یه نعمت بزرگی خدا به ما داده، این زبان در مسیر گناه ازش استفاده نکنیم. این میشه شکر، این میشه شکر. معنای سوم شکر اینه که ما نعمتهایی که خدا به ما داده رو یک بشناسیم و دو در راهی ازش بهره بگیریم که خدا دوست داره و خدا دستور داده. این هم باز میشه معنای شکر. احتمالهای دیگه هم امام رحمت الله علیه داده که بعضیشو میخونم براتون. از قول بعضی از عرفا و بعضی از علما امام موارد رو نقل کرده که حتما خواندن، خواهرها دیگه من تکرار نمی کنم. اولا فرمودن که شکر مراتبی داره، چنان که بندگان خدا معرفتشون مراتبی داره، شکرشون مراتبی داره. هرچه معرفت بالاتر میره شکر هم دقیقتر و بهتر میشه. بعضی هم تو که اشاره کردم فقط نعمتهای مادی رو میبینن، نعمتهای ظاهری میبینن، شکرشون فقط به اعتبار همون هاست. بعضی ها نعمتهای معنوی و باطنی رو هم میبینن و شکرشون به اعتبار اونها هم هست. بعضی ها فقط از کنم که اون بعد ظاهری و مادی خودشون میبینن، بدنشون سالمه شکر میکنن، اعضا و جوارحشون سالمه شکر میکنن، اما دیگه برای عقل شکر نمیکنه که من عقلی دارم که بزرگترین نعمت خداست. دیگه برای سلامت دل شاکر نیست. خب سلامت دل خیلی مهمتر است از سلامت بدن. بعضی هم هستن نه، میرم بالاتر از این، از این مراتب میرم بالاتر که حتی اون نعمت‌ها که عرض کردم، مثل نعمت ولایت، مثل نعمت باورهای سالم، اونها رو هم ازش شاکرن. گفتم که ایشون از فکر کنم مال همون خواجه عبدالله باشه که مطالبی رو گفته. اما معتقدن که حقیقت شکر اینه که انسان به جایی برسه که در عالم مؤثری جز خدا رو نشناسد، که منم اشاره کردم الان که شما فرمودید که چطور شکر مخلوق میشه شکر خالق. گفتیم چون هر تأثیری که مخلوق دارد از کیه؟ از خالق. پس اگر ما از مخلوق سپاسگزار بودیم، در واقع از خالق سپاسگزار بودیم، چون همه رو از خدا میبینیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر انسان به اینجا رسید که هر نعمتی رو از خدا دید، این شکر کامله، این حقیقت شکره. روایتی رو امام نقل کرد اینجا تحت عنوان در فضیلت شکر از طریق نقل. از کافی نقل کرده که پیامبر فرمود الطائم الشاکر له من الاجر که اجر الصائم المحتسب و المعاف الشاکر له من الاجر که اجر المبتلى الصابر و المعط الشاکر له من الاجر که اجر المحروم القانع. سه گروه رو بیان کرده، فرموده که کسی که غذا میخوره و شاکره اجرش مساوی است با روزداری که برای خدا روزه گرفته. تکرار میکنم، کسی که روزه نیست، غذا میخوره اما شاکره، اجرش به اندازه اجر روزه‌داری است که برای خدا روزه گرفته، محتسب یعنی به حساب خدا روزه گرفته. همینطور انسان سالمی که به خاطر سلامتش شکر میکنه، اجرش مساوی اجر بیماری است که بر بیماری صبر میکنه، که اجرش هم خیلی زیاده. همینطور اجر کسی که بهش داده شده ثروت، فرزند، همسر، قدرت، شوکت، همه چیز بهش داده شده و شاکره به خاطر این نعمت‌ها، مساوی کسی است که محروم است و قانع. محروم و قانع یعنی در این حال که فقیره اما قانع هست. این از اون کسانی هستن که بی‌حساب میرن داخل بهشت. حدیثش برای تو یه موقع گفتم دیگه، که بهشون میگن که شما قیامت دیدید؟ میگن نه. میگن که صراط و تطیر و کتر، میگن هیچ کدام این چرا ندیدیم، ما از قبرمون برانگیخته شدیم، صاف اومدیم اینجا. ازش میپرسن که امت ما انتم، شما امت کی هستید؟ میگن امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. وقت اینا تو بهشت هم هر جا دلشون بخواد همراه فرشته ها پرواز میکنن ها. ازش میپرسن شما تو دنیا چیکار میکردید؟ کارتون چی بوده؟ عقیدتون درسته؟ امت پیغمبرید عقیدتون درسته؟ کارتون چی بوده؟ میگم ما دو تا خصلت داشتیم. یک، در پنهانی از خدا حیا میکردیم، گناه نمیکردیم. و دو، به آنچه از مقدر کمی که روزی کمی که برای ما مقدر شده بود قانع بودیم. جالب اینه که فرشته بهشون میگن این مقام حق شماست، این مقام که بی حساب وارد بهشت بشید و هر جای بهش که دلتون بخواد پرواز کنید حق شماست. خب حالا این قانه محروم که انقدر ارزش داره، پیامبر میفرماید که کسی که ثروت داره، همه امکانات رو داره، منتها شاکره، مساوی با اون کسی است که هیچی نداره و قانه هست. این حدیث، حدیث نابی بود، حدیث بسیار زیبایی بود. از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود ثلاثون لا یضر معهن شیئون، سه چیزی که با وجود این سه چیز ضرری دیگه وجود نداره، همراه این سه چیز هیچ ضرری وجود نداره. الدعاء عند الكرب، دعا در زمانی که انسان دچار گرفتاری و بلاست، اون دعا هم مستجابه هم انسان رو نجات میده. و الاستغفار علی الذنوب، استغفار کردن نسبت به گناهان. و شکر عند النعمه، و شکر هنگام داشتن نعمت. خب بقیه روایت من بخونم یا خودتون میخونید؟ بخونم یا نخونم؟ باش. از امام صادق علیه السلام باز همون کافی نقل کرده که فرمود ان الرجل منکم لیشرب شربت من الماء فیوجب الله له به الجنه، یک نفر از شما یه لیوان آب میخوره، به خاطر این آب خوردن بهشتی میشه، بهشت برش واجب میشه. دقت کردی چی میشه؟ یه لیوان آب میخوره، این آب خوردن باعث بهشتی شدنش میشه، بهشت برش واجب میشه. ثم قال انه لا ياخذ الاناء فيزعه على فيه فيسمى، چطوره این لیوان رو میگیره دستش، وقتی میخواد به دهنش بذاره بسم الله میگه، ثم يشرب فينحيه وهو يشتهي فيحمد الله، این یه نفس آب مینوشه بعد از دهنش جدا میکنه در حالی که هنوز میخواد باز هم آب بخوره، منتها یه الحمدلله لیوان رو به دهنش میذاره، یه نفس مینوشد، از دهنش بر میداره، یه الحمدلله. ثم یعود فیشرب، دوباره باز آب رو مینوشد، یعنی برای بار دوم. ثم ینحیه فیحمد الله، باز نفس میزنه و حمد خدا رو میگه. ثم یعود فیشرب ثم یناحیه فیحمد الله فیوجب الله عز و جل بها له الجنه. اینجا چند تا نکته هست که عرض میکنم. نکته اول اینه که امام آداب آب نوشیدن رو به ما یاد میده. اول بسم الله گفتن، با سه نفس نوشیدن یک باره انسان یه سرش نکنه. آب رو چطور بنوشه؟ با سه نفس. و سه، هر بار که نفس تازه میکنه یک حمدی بگه، حداقل آخرش بگه. البته اینو من میگم، طور بعد نداره، حداقل آخرش الحمدلله بگه. و در جاهای دیگه هم داریم که سلام الله علی الحسین رو هم حتما بگه، که اون وقت ثوابهای خیلی زیادی داره. این دستور آب نوشیدن که در این روایت اومده. مطلب دوم این که گاهی مراعات ادب در نوشیدن آب باعث بهشتی شدن انسان میشه. آبی که انسان مرتب می نوشد، یک نوشیدن آب گاهی باعث این میشه که انسان بهشتی بشه، اگر اون آدابش رو مراعات بکنه. نکات دیگه هم چون حدیث هست که ازش گذشتم، شکر هر نعمت اینه که انسان خدا رو به خاطر اون نعمت حمد بگه، هر چند نعمت بزرگ باشه شکرشو به جا آورده. پس یکی شد شکر نعمت، عبارت است از حمد خدا رو به جا آوردن، هر چند نعمت بزرگ باشه شکرشو به جا آورده. دوم، امام صادق فرمودن شکر و نعمت اجتناب المحارم. اگه انسان از گناه اجتناب کرد شکر نعمت رو به جا آورده. و تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین، همه شکر اینه که انسان بگه الحمدلله رب العالمین، کار تمومه دیگه، یعنی تمام شکر رو انجام داده. حدیث رو نقل کرده از قول امام صادق، که این حدیث رو در کافی یا در ارشاد از قول امام باقر داریم، که من گفتم که گفت اگر این مرکب برگرده من خدا رو حق شکر شکر خواهم گفت. وقتی که امام سوار شد گفت الحمدلله، راوی گفت تمام شد، گفت فرمود بله. و آخرین نکته که اینجا امام فرمود اینه که لئن شکرتم لازیدن نکم. در کافی از امام صادق نقل شده که فرمود من اوتی شکر اوتی زیاده، یقول الله عز و جل لئن شکرتم لازیدن نکم. هر کس که نعمت شکر بوداده شده باشه، نعمت زیادی هم بهش داده شده. یه نکته اینجا هست که باز من به شکل سوال مطرح میکنم که خواهرها روش تأمل داشته باشن، و اون اینه که فرمان لئن شکرتم لازیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. سوال من اینه که باید میفرمود لئن شکرتم لازیدن علیکم النعمه یا لکم النعمه، اگر شکر کنید چیکار میکنیم؟ نعمت رو زیاد میکنیم. اما میفرماید که اگر شکر کنید خودتون رو زیاد میکنیم، یعنی انسان مثلا چاق میشه، طول عرضش زیاد میشه. دقت داشته باشید، سوال من اینه که علالقاد باید میفرماید که لئن شکرتم لازیدن نعمتکم، مثلا لازیدن علیکم النعمه یا لکم النعمه، نعمت رو بر شما زیاد میکردیم، نعمت رو بر شما زیاد میکردیم. میفرماید خودتون رو زیاد میکنیم، یعنی مثلا انسان تکثیر میشه، یا بچه‌های زیاد میشن، یا مثلا چاق میشه، طولش زیاد میشه، عرضش زیاد میشه. بله. خب، حالا تعمل کنم ببینم به کجا میرسید. نه، سوال اینه که وقتی خدا باید میفرمود که اگر شما شکر نعمت رو به جا بیارید ما چیکار میکنیم؟ نعمت شما رو زیاد میکنیم. اینجوری نمیفرمود، فقط اگر شکر نعمت رو به جا بیارید ما خودتون رو زیاد میکنیم. خیلی خوب، من اینجوری فهمیدم که خواهرها میخوام بگن که اگر شکر نعمت رو به جا بیارید ما به شما سعی وجودی میدیم، و این در واقع نعمتی است که خیلی بزرگتر از اون نعمتایی که قبلا بوده. یعنی همه نعمت‌ها رو جمع کنید نتیجهش میشه سعی وجودی. پس ازدیاد در واقع وقتی انسان سعی وجودی پیدا کرد همه نعمتاش زیاد شده، همه نعمتاش زیاد شد. اینجا امام تحت عنوان تتمیم یک کنایه به عایشه میزنه که حتما خوندید یا نخوندید، یا خوندید چیزی متوجه نشدید. فرمود بدان که عایشه گمان کرده بود که سر عبادات منحصر به خوف از عذاب یا محو سیئات است و تصور کرده بود که عبادت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم نیز مثل عبادت سایر مردم است. از این جهت مبادرت به اعتراض نمود که چرا اینقدر خود را به زحمت میاندازی. البته حالا ما حرفای دیگه هم داریم که جلسه اقتضا نداره کن حرفا رو بگیم، ولی به هر حال فهم عایشه در این حد بود که عبادت فقط برای مثلا فرض کن که حور و قصور یا برای آمرزش گناهانه، اونم گناهانی که اسمش گناه هست نه ترک اولاهایی که ما گفتیم. بعد میگه شما وقتی خدا همه گناهان تو رو بخشیده قبل و بعدش دیگه برای چی عبادت میکنی؟ حالا عبادت هم میکنی، چرا انقدر زیاد شب تا صبح عبادت میکنی؟ هم واجبات رو بخون کافیه دیگه. امام فرماید فهم عایشه در همین حد بود، خیال میکرد که عبادت پیامبر هم مثل عبادت بقیه مردم برای دفع عذابه، برای اینه که جهنم نرن، در حالی که عبادت پیامبر نه در مقام قرب بود، پیامبر عبادتش عبادت حبی بود، چون خدا رو دوست داشت عبادت میکرد، چون خدا رو شایسته عبادت میدید عبادت میکرد. روشن شد مطلب؟ و حرف امام درست اینجا که ذهن عایشه دیگه بیشتر از اون توسعه نداشت که بخواد بفهمه که عبادت آثار دیگری هم داره، یا به تعبیر دقیق تر عبادت مراتب دیگری هم داره. عبادت فقط داعیش عرض کنم که خوف از جهنم یا طمع بهشت نیست، مراتب بالاتر هم داره که من یه موقع اینجا خدمت شما عرض کردم اون مراتب رو. آخرین مطلبی که امام اینجا بیان کرده در رابطه اینه که چرا این میفرماید که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بعد بیان میکنه که پیامبر وقتی که نماز میخوند برای اینکه بیشتر به خودش سختی بده سر پنجه‌های پاش میایستاد، این باعث شد که پاش درد بگیره یا ورم بکنه، و گاهی هم نه عرض کنم که روی پا میایستاد. روایت از امام صادق علیه السلام که از ابی جعفر این امام باقر و ابی عبدالله امام صادق از هر دوشون قال، این دوتایشون گفتن که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل الله علی محمد، اذا صلا قام علی اصابع رجلیه حتی تبرمت، وقتی پیامبر نماز میخوند بر انگشتای پاهاش میایستاد تا اینکه این انگشتای پاش ورم کرد. فانزل الله تبارک و تعالی طه به لغت طی، طی یکی از طایفه‌های عرب هست، طه به زبان طی نازل شده، طی یکی از این حاتم طایی شنیدید، اون طی خودش یک طایفه بود، به لغت طی یعنی به لغت اون طایفه، به لغت تی تاها یعنی محمد، اللهم صل علی محمد. بعد اون آیه رو نازل کرد که ما انزلنا علیک القرآن تشقا. باز از معن الاخبار نقل کرده که از کتاب های مرحوم شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام در حدیث طولانی که فرمود و اما تاها فاسم من اسماء النبی، تاها اسم از اسمای پیامبر است صلی الله علیه و آله، و معناهو یا طالب الحق الهادی الیه. تاها دو حرفه، تا یعنی طالب حق، ها یعنی هادی الیه، پس تاها یعنی ای طالب حق و ای هادی به سوی حق، که تاش معنی طالب حق بود، هاش معنی چی بود؟ هادیه به سوی حق. از ابن عباس و دیگران نقل کرده که تاها یعنی ای مرد. از بعضی از اهل سنت هم نقل شده که تا اشاره است به طهارت قلب اون بزرگوار از غیر خدا و ها اشاره است به هدایت شدن قلب اون سرور به سوی خدا. بعد امام رحمت الله علیه اینجا بحثی راجع به حروف مقطعه کرده که من یه توضیح مختصری خدمتون عرض میکنم. درباره حروف مقطعه نظرهای فراوانی وجود داره. مرحوم امین الاسلام در ابتدای تفسیر مجمع البیان 11 تا قول رو آورده. علامه طباطبایی هم در المیزان یک قول اضافه کرده، شده چند تا؟ 12. آقای جوادی هم تو تفسیر تسنیمشون 20 تا قول آوردن. ایشون 20 تا قول رو نقل کرده راجع به چی؟ تفسیر حروف مقطعه. میدونید که 29 تا از سوره های قرآن با حروف مقطعه شروع شده. جالبه که از این 29 تا سوره 26 تاش بلا فاصله بعد از اون حرف مقطعه سخن از قرآنه. یاسین و القرآن الحکیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. از این 29 تا 26 تاش بلا فاصله بعد از اون حرف مقطعه سخن از خود قرآن هست. درباره این که این حروف مقطعه چی هست عرض کردم، دیدگاه های عجیب و غریب فراوان هست که من فکر میکنم به درد شما نخوره که من بخوام مثلا 7-8 تا از اون نظرها رو اینجا عرض کنم. بعضی مثلا گفتن که اینها برای اسکات بود، پیامبر برای اینکه اونا گوش کنن به آیه، مثلا میگفت الف میکشید، لام، میم، همه ساکت بشن، پیامبر چی میخواد بگه؟ اون وقت میفهمون ذالک الکتاب و لا ریب. اینجا میبینید بلافاصله بعد از حروف مقطعه چیه؟ بحث قرآن هست. ذالک الکتاب و لا ریب فیه. و نظرهای از این قبیل که حالا عرض کردم نظرهای فراوانی هست، به نظر میاد بهترین نظر در این رابطه، امام چیز دیگه فرمودن که خودتون مطالعه کنید، بهترین نظر به نظر میاد چی این باشه که قرآن میخواد بگه که مردم ببینید این قرآنی که با همین حروفی که شما صحبت میکنید درست شده، ترکیب شده، اما در این حال که این قرآن از همین جنسه، ولی اگر جن و انس جمع بشن یک سوره شو نمیتونن بیارن. اشاره به این هست. ولی زا میبینید که یک نسبتی بین حروف مقطعه و محتوای سوره هست. اگر مثلا شما محتوای سوره هایی که با الف لام میم جمع شده رو دقت کنید، خواهید دید که مثل همن، شبیه همن، چنانکه محتوای سوره هایی که با الف لام را شروع شدن باز شبیه همن. اون سوره هایی که با الف لام میم را شروع شده محتواش مجموع اون دو دسته سوره اول دومه. گرفتم خارجی عرض کردم؟ محتوای سوره هایی که با الف لام میم شروع شده مثل همه، الف لام را مثل همه، اونایی که با الف لام میم را جمع شده محتواش میشه مجموع اون دو دسته سوره هایی که عرض کردم. ولذا یک نسبتی بین اون حروف مقطعه و محتوای سوره هست، چنان که به لحاظ ظاهر هم اینجوری است. شما یه تعداد مثلا قاف هایی که در سوره مارکه قاف استعمال شده رو به نسبت بسنجید، خواهید دید که قاف در اون سوره از همه سوره ها بیشتره به نسبت، عرض میکنم. یا اگه مثلا تعداد صاد های سوره مارکه صاد رو با کامپیوتر میشه این کار رو کرد، خیلی راحت هم میشه این کار رو کرد، بسنجید خواهید دید که تعداد صاد های این سوره به نسبت از همه سوره ها بیشتره. این نسبت بین حروف مقطعه و محتوای سوره به نظر میاد از مهمترین نکاتی باشه که اینجا هست. البته امام فرموده که اینها رمزی است بین حالا بین خدا و پیامبر، که این حرف درستی است. در روایت دیگه هم مطلب رو داریم. باز روایتی رو از احتجاج طبرسی نقل کرده از امام موسی بن جعفر علیه السلام از امیرالمومنین که فرمود لقد قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 10 سنین، اللهم صل علی محمد، الا اطراف اصابعه حتی تبرمت قدماه و اصفر وجهه. پیامبر 10 سال بر سر انگشتان پاش می ایستاد تا اینکه پاش ورم کرد و رنگش زرد شد، چهرهش زرد شد. و یقوم اللیل اجمع، شب رو تا صبح اقامه می کرد، زنده نگه می داشت. حتی اوت و فیزالک، تا اینکه مورد عتاب خدا قرار گرفت. فقال الله عز و جل تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر مورد عتاب قرار گرفت که پیامبر ما قرآن رو نازل نکردیم خودتو به مشقت بندازی، بل لتسعد به، قرآن نازل کردیم که به تو کمک کنه، نه اینکه تو رو به زحمت بندازه، پس انقدر خودتو به زحمت ننداز. خب این بس تموم شد و این حدیث هم تمام شد. اگر سوالی برای خواهرها باقی موند امروز یا جلسه آینده انشاءالله خواهند پرسید. ما دوست داریم بیشتر اون نکاتی که برای شما قابل بحثه و بیشتر نیاز به بحث داره، یا نکاتی که فهمش مشکل هست، بیشتر دوست داریم اونا مطرح بشه سر کلاس. خود من بخوام از اول بگم همه مباحث رو، چه بسا مباحث مطرح بکنم که اصلا به درد شما نخوره یا کم به درد بخوره. اما که شما مطرح میکنید معلومه که این اگر نیاز نبود مطرح نمیشد. اونها در واقع نیاز سنجی دقیق تری میشه، که البته ما حالا کلاس های کم باشن که اصلا کلاس رو کلن محول میکنیم به خود متعلمین، یعنی کمتر بنده حرف میزنم، بیشتر سوال میکنم سر کلاس. مثلا اگه 15 نفر 20 نفر باشن، حالا در هر مقطعی مخصوصا مقاطع بالاتر، که از اول بهشون میگم که شما هفته آینده باید در این زمینه بحث کنید. هفته بعد که میاد بحث میکنه، اشکال ها ایراد ها رو باز به شکل سوال مطرح میکنم، میگم این سوال ها رو باید هفته بعد پاسخ بگی. باز اون میره کار میکنه برای هفته بعدش. کل روش ما در مثلا دوره دکتری اینجوری است که معمولا خودمون کمتر حرف میزنیم، خط میدیم، جهت رو مشخص میکنیم، موضوع رو مشخص میکنیم و به خود متعلمین محول میکنیم که برن کار کنن، بیان ارائه بکنن، بعد ایراداشو بهشون میگیم. بعد در قالب سوال که این سوال ها رو شما چی جواب میدید، یه هفته دیگه میره کار میکنه، باز هفته بعد میاد، همینطور این ادامه پیدا میکنه تا آخر ترم، که معمولا هر کدامشون یک بار دو بار هم میان و حرفاشون رو ارائه میکنن. تو این کلاس که خب جمعیت زیاد هست نمیشه این کار رو کرد، اما حداقل اینه که بیشتر نیازهایی که ما فکر میکنیم که برای خواهرها وجود داشته باشه اونها اگه مطرح بشه بهتر از اینه که من صحبت کنم. چی؟ اسقا یعنی شنیدن. اسقا منتها سه تا واژه داریم، یک کلمه اسقا داریم، یک سماع داریم، یک استماع داریم. اینم یک سوال از خود خواهرها که چه فرقی است بین این سه تا؟ هر سه معنی تو فارسی میگیم شنیدن، هر سه رو چی معنا میکنیم؟ اما اینها با هم فرق میکنن. اسقا، سماع، استماع. بله، با صادره، یعنی گوش کردن به گوش، به گوش دل شنیده، به گوش جان شنیدن. و امام جواد علیه السلام میفرماید من اسقا الى ناطق فقط ابده، هر کس سخن سخنوری رو، معلمی رو، سخنرانی رو، فیلمی رو، مقاله‌ای رو، سایتی رو، سریالی رو، نمیدونم شبکه ماهواره‌ای رو، همینطور به گوش جان تلقی کند، به یقین که بنده او شده، اونو داره عبادت میکنه. فإن کان الناطق عن الله فقط عبد الله، اگر ناطق از خدا میگه اون شنونده چیه؟ خدا رو میفرسته. داره فیلم میبینه، داره سریال میبینه، اما در حال عبادت، داره رادیو معارف گوش میکنه، اما در این حال داره چیکار میکنه؟ عبادت، خدا رو عبادت. و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس، اما اگه اون پیام دهنده اون که داره حرفشو اسقا میکنه از زبان ابلیس سخن میگه، شنونده چیکار میکنه؟ ابلیس رو میپرسته. حالا عرض کردم این اختصاص به سخنران هم نداره، هر پیامی، حالا پیام ممکنه کتبی باشه، شفاهی باشه، فیلم باشه، سریال باشه، فرق نمیکنه. ولی ذا کسی که داره بی بی سی رو گوش میکنه، مثلا فرض کنید رادیو آمریکا داره گوش میکنه، همزمان داره چیکار میکنه؟ ابلیس رو داره میپرسته. فلان شبکه ماهواره ای مثلا فرض کن من و توه، درست گفتم؟ اونو داره نگاه میکنه، همزمان داره ابلیس میپرسته، که علما رو مسخره میکنه. من بعضی کلیپاشو دیدم، دیدم بعضی از علمای بزرگ ما رو، یه خانم میاد باشه مصاحبه، اون تیکه های از صحبتاشو از وسط های مثلا یه منبر یه تیکه از صحبتش برداشتن، بعد یه مصاحبه ترتیب دادن و خیلی بد مسخره کردن. خب عرض کنم که این در واقع هر کس این کانال رو داره نگاه میکنه همزمان داره ابلیس رو میپرسته. اونجا کلمه اسقا رو امام جواد به کار بردن، من اسقا الا ناطق، نه فرموده من استمع یا من سمع، چی فرموده؟ اسقا بیم نه خیر نرید برای کنجکاوی، یه وقت انسان خودش متخصصه، کارشناسه و دو هدفش اینه که خونسا بکنه. خب ما اگه بخواییم شوفر رو نشنویم که نمیتونیم پاسخ بگیم، حتما باید شوفر از جا به دست بیاریم بشنویم پاسخ بگیم. دو نکته هر دو با هم باشه، یک انسان توان پاسخگویی داشته باشه و در جایگاهی باشه که درش اثر نکنه، چون نباشه خودش منحرف بشه، یعنی واقعا واکسینه شده باشه. و دو هدفش چی باشه؟ پاسخ گفتن و دفع اون شیطنت. با این دو شرط اشکال نداره، و یعنی که از این دو شرط نباشه نمیشه، از همون موارد کتب زاله محسوب میشه که خواندنش و داشتنش حرام. خیلی خوب، میریم سراغ حدیث بناش شد. شما خودتون میدونم بالش عیب نداره. سما شنیدن است که بدون اراده باشه. مثلا شما تو خیابون دارید میرید، یه ماشین فرض کن رادیوش رو تا آخرین حدش باز کرده و شما موسیقی مبتذل رو میشنوید، اینش میگن سما، گناهی نکردید. و یا این که مثلا دارید رد میشید غیبت یک نفر رو میشنوید، این اسمش سما هست، به گوشتون خورده، با اراده ننشستی که بخوای گوش کنید. استماع یعنی گوش کردن با اراده، میشین انسان گوش میکنه، اون وقت استماع خودش یه وقت اسقاست یه وقت نه، یعنی میشنود که رد کند، میشنود که ببینه طرف چی داره میگه، یه وقت نه میشنود که بپذیرد. اگر شنید که بپذیرد میشه چی؟ اسقا میشه. گوش میکند که قبول کند میشه اسقا. گوش میکند ببینه حرف حسابش چیه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، سخنا رو گوش میکنه از بهترینش پیروی میکنه. این اشکال نه، این استماع هست. پس استماع ارادی است، سماع غیر ارادی است. اسقا اون شنیدن است که انسان در صدد پذیرفتن و تلقی به قبوله. خب حدیث 22 باز با سند متصل از امام تا کلینی الی رکن الاسلام و ثقته. جالبه که امام رحمت الله علیه تو هر حدیثی یه نسبتی به کلینی داده، اینجا میگه رکن اسلام و اون ثقه اسلام، یعنی مورد وثوق اسلام. محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن بعض اصحابه عن الحسن ابن علی ابن عثمان ابی عثمان عن واصل عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند به اعتبار اون عن بعض اصحابه در واقع مرسل میشه، منتها چون بحث اخلاقی است اشکالی نداره، سند یه تیکش مشکل داره. کجا؟ هم بعض اصحابه، نمیدونیم بعض اصحاب کیا بودن، مورد وثوق بودن یا نبودن، شرایط راوی حدیث رو داشتن یا نداشتن. به اعتبار این هم بعض اصحابه، این روایت از اون صحت روایی خارج میشه، مرسل میشه. اما چون بس اخلاقی است اشکال نداره. دو نکته گفتم که هر دو نکتهش دقیق بود. یک، به لحاظ این ان بعض اصحابه سند ناقص میشه، و دو، چون محتوای اخلاقی تربیتی است اشکال ندار. ضمن اینکه این روایت ما در جاهای دیگه هم داریم با سند کامل هم داریم، این روایتی که امام نقل کرده در جاهای دیگه با سند کامل هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى ابی ذر، شخصی اومد پیش ابوذر، فقال یا ابوذر ما لنا نکره الموت، ما را چه می شود که مرگ رو دوست نداریم، از مرگ بدمون میاد، نسبت به مرگ اکراه داریم. فقال لأنكم عمرتم الدنيا و اخربتم الاخره، چون شما دنیا رو آباد کردید و آخرت رو خراب کردید. فتکرهون ان تنقلوا من عمران الى خراب، بدتون میاد که از آبادانی به خرابی منتقل بشید. و معلومه که وقتی انسان یه جایی رو خراب کرده، یه جایی آباد کرده، دوست نداره از اون جایی که آباد کرده به اون جایی که خراب کرده منتقل بشه. فقال له، به ابو ذر گفت، فکیف ترا قدومنا علی الله، ما ورود ما رو بر خدا چطور میبینی؟ ما در چه حالی بر خدا وارد میشیم؟ ترجمه ها رو خواهر بند تو رو که من ترجمه میکنم اینا داشته باشید، چون ترجمه امام خودش نیاز به چی داره؟ نیاز به ترجمه داره. امام انقدر از کنم قامز نوشته که خودش باز یه بار دیگه ترجمه بشه، اما جایی که من ترجمه کنم دیگه روان میشه. گفتن که ما رو در چه حال میبینید بر خدا وارد بشیم؟ چه وقتی بر خدا وارد میشیم؟ چجوری وارد میشیم بر خدا؟ فکیفت را قدومنا علی الله، ورود ما بر خدا رو چگونه میبینی؟ ما چطور بر خدا وارد میشیم؟ فقال اما المحسن منکم فکل قائب یقظم علی اهله، نیکوکار شما مثل کسی است که از اهلش غایب بوده، مسافرت کرده، مثلا 20 سال 10 سال 15 سال نبوده، حالا میخواد وارد بشه نسبت به اهلش. چقدر همه خوشحالن، خودش چقدر خوشحاله، چقدر لذت داره براش که چی بشه؟ به اهلش برسه. غایبی که حالا مدتی نبوده، حالا میخواد بر اهل خودش وارد بشه، یه چنین حالی شما دارید. اون محسن ها، نیکوکارها. و اما المسیء منکم فکل آبق یرد علی مولاه، گناهکاران شما مثل بنده فراری میبونن که دستگیرش کردن و دارن میبرنش به سمت مولاش. مولا چیکارش میکنه؟ تنبیهش میکنه دیگه. از مولا فرار کرده، حالا دستگیرش کردن و دارن برش میگردونن به سمت مولاش. چه بلایی به سرش میاد؟ شما به اون حالتون اون خواهد بود. باز راوی سوال کرد که از ابوذر که فکیفه ترا حالنا عند الله، حال ما رو پیش خدا چطور میبینی؟ ما پیش خدا چه جایگاهی داریم؟ چه مقامی داریم؟ چه حالی داریم؟ قال اعرضوا اعمالكم على الكتاب، میخواید ببینید که چه جایگاه پیش خدا دارید، اعمالتون رو بر قرآن عرضه بدارید، ببینید که یعنی معیار قرآن باشه، خطکش قرآن باشه، اعمالتون بذارید کنار قرآن، ببینید که کدومش مورد تایید قرآن هست و کدامش نیست. ان الله یقول ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، قرآن میگه نیکوکاران در نعمت‌های بهشتی زندگی خواهند کرد و فجار و گناهکاران هم در جهنم. یعنی که خلاصه اگر گناه کردید بدونید که گرفتار خواهید بود، تو جهنم خواهید بود، و اگر هم نیک بودید و نیکوکار در بهشت خواهید بود. اون راوی گفت که خب این که شما میگید، پس رحمت خدا چی میشه؟ فقال الرجل، همون راوی گفت که فعین رحمت الله، پس رحمت خدا چی میشه که شما میگید که بعدها میرن جهنم، پس رحمان و رحیم یعنی چه؟ این اشکالیست که الان تو جامعه ما زیاد مطرح میشه، کلیپ های فراوان نمیدونم بعضی از آقایون صحبت میکنن، و بنده یه جایی این بحث مفصل مطرح کردم، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد، تو رادیو اشاره کردم، تو رادیو معارف، اما مفصل نبود، یه جایی مفصل بحث کردیم این مطلب رو، حالا کجا بود یادم نیست. به هر حال عرض کنم که اینها در واقع یک صفت خدا رو برجسته میکنن، میخوان بقیه صفات خدا رو از بین ببرن. میخوام بگن خداوند رحمان و رحیم است، معناش اینه که پس دیگه احکم الحاکمین نیست، عدل العادلین نیست، یعنی میخوان حکمت خدا و عدل خدا رو از بین ببرن. فکرشون فکر همون چوپانه که به موسی گفت برو بگو به خدا گفت آن بیابانی که با جهنم نگنجد صفات رحمانی. گفت نمیشه هم جهنم داشته باشی هم چی باشی؟ رحمان و رحیم باشی. بگو که یا ز خود اسم رحیم را بردار و یا بنای جهنم تو بر عدم بگذار. یا اسم رحیم از خودت بردار یا چکا کن؟ جهنم رو نابودش کن. این آقا هم ابوذر گفت که پس رحمت خدا چی میشه؟ رحمت خدا حکمتش از بین نمیبره. خداوند ارحم و راحمین هست اما جای خودش، بی مغز العف و رحم. همین خدا اشد المعاقبین هم هست، فی موضع نکال و نقمه. ابوذر جواب خیلی جالبی بهش داد، فرمود که آیه قرآن هست رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا به محسنین نزدیکه نه به مسیئین. من گفتم مسیئین تو جهنمن، تو میگی رحمت خدا کجاست؟ رحمت خدا به برای محسنین است نه برای مسیئین. مسیئین عذاب خدا براشون هست. خب این یک حدیث بود. حدیث بعدی باز از ابو ذر هست. قال ابو عبدالله علیه السلام و کتب رجل الى ابی ذر رضی الله عنه یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم. نامه‌ای به ابو ذر نوشت که یک علم تر و تازه به من بده. فکتب الیه ان العلم کثیر. در جوابش ابو ذر نوشت که علم زیاده ولیکن ان قدرت ان لا تسیء الی من تحبه فافعل. اگر میتونی کسی که او رو دوست داری بو بدی نکنی این کار انجام بده. علم خیلی زیاده، من نمیتونم همشو برات بگم. روایت فراوان داریم از پیامبرم داریم که فرمود العلم اکثر من ان تحصى فخذ من کل شیء احسنه. علم بیشتر از اون حرف هست که بخواد انسان احصا بکنه. پس چیکار کنید؟ از هر چیز بهترینش رو بگید، هر علمی بهترینش رو بگید. ابو ذر هم گفت که علم بیشتر از اون حرف هست که بشه بیان کرد. اما فقط یه جمله بهت میگم، به کسی که به تو خوبی کرده بدی نکن. خب مرد فهمید که ابو ذر یه قرضی دارش این حرف گفته. فقال له الرجل و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. کسی رو میشناسی که به کسی که به او خوبی کرده بدی کنه؟ مگه پیدا میشه کسی که به کسانی که بهش خوبی کردن بدی کنه؟ عجب، در زمان ما چه خیلی زیادن، اون زمان ظاهرا نبوده. فقال له نعم. ابو ذر بهش گفت بله، نفسک احب الانفس الیک، نفس تو بهترین افراد نسبت به توست. تو خودت که به خودت بدی نکردی که. خود انسان هر کار میکنه به خودش چیه؟ خوبیه. حالا اگه کسی به خودش بدی کرد نتیجه چی میشه؟ که به کسی که بهش خوبی کرده بدی کرده. بهش گفت نفس تو محبوب ترین افراد نسبت به توست. فایزا انت عصیت الله فقط عصیت الیها. اگر تو نافرمانی خدا رو کردی به این نفسی که از همه بیشتر به تو خوبی کرده بدی کردی. سوالی که من اینجا دارم اینه که مطلب براتون روشن بشه و بیشتر بفهمید، سوال اینه که چطور میشه که انسان نفس خودش رو خودش به خودش خوبی کنه یا خودش به خودش بدی کنه؟ این خوبی و بدی ذات الاضافه هستن، دو طرف لازمه، دو طرف لازمه که یک خوب باشه یکی هم بد باشه. حسن به حسین خوبی کند یا بدی کند، اما این حسن به حسن خوبی کرد معنا نداره که. چون ممکن انسان خودش به خودش خوبی کنه یا خودش به خودش بدی بکنه. میگه خودت به خودت خوبی کردی پس خودت به خودت بدی نکن. سوالو گرفتن خواهرام؟ نه، سوال من چیز دیگه هست. این که یک نفر که بیشتر نیست که. این خوبی و بدی شدن کجا معنا پیدا میکنه؟ دو طرف باشه، دو طرف باشه. که بگیم این فرد به اون فرد خوبی کرد یا این فرد به اون فرد بدی کرد. بگیم حسن به حسین خوبی کرد، در عوض حسین به حسن چیکار کرد؟ بدی کرد. اینجا درسته. اما حسن به حسن خوبی کرد، بعد حسن به حسن بدی کرد. بله بله درسته. دیگه
هر عملی که تو از خود چه بعد چه خوب انجام دی در واقع به خودت گردیست، همین قرآن می فرمونه که نقصان که
نه. اونم این اشکال اونجا وارده، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم لها. یه وقت میگه شما اگر بخواد به دیگران خوبی کنی به خودتون خوبی کردی، این درسته. اما اگه به خودتون خوبی کنی به خودتون خوبی کردی که معنا نداره چه. به خودتون بدی کردید به خودتون بدی کردید، یعنی چه؟ سوال ما اینه که جوابش خواهر دادن جواب خوبی بود دیگه. خب پاسخیشون این بود که انسان دو تا خود داره، یک خود حقیقی که اون خود انسانی انسان هست، منشأ فطرت انسان هست، خود ملکوتی انسان هست، اون خود اصله، اون درست. یک خود دروغین، یک خود کاذب، یک خود توفیلی، یک خود حیوانی که منشأ غرایز انسان هست. گناه رو کی انجام میده؟ خود دوم. وقت این گناه دامن کیو میگیره؟ خود اول. پس میگه که تو خودت از همه به خودت محبوبتر، این خودی که همیشه به تو خوبی کرده با گناه کردن بهش بدی نکن، چون وقتی اون خود دوم گناه میکنه این گناه یقه اون خود اول رو میگیره که خود اصیل انسان باشه. پس انسان دو خود داره در واقع، یک خود ملکوتی، خود انسانی که منشأ فطرت انسان هست اون خود، و یک خود حیوانی، خود کاذب، خود توفیلی. در قرآن تحت عنوان نفس اماره ازش یاد میشه و نفس لوامه. اون خود حقیقی نفس لوامه هست و اون خود دروغین چی اسمش؟ نفس لوامه هست. این دو تا نفسن که در وجود انسان هستن. اگر دقت بشه خواهیم دید که اگر به اون خود دروغین انسان خدمت کنه به خودش خیانت کرده، و اگر به خود حقیقی خودش خدمت کنه به هر دو خود خدمت کرده. حتی اون خود حیوانی هم سالم میمونه. اینه که گناه میکنن، کسی شراب میخوره به هم خود حیوانیش هم چیه؟ ضرر میزنه. کسی که مثلا فرض کن که دروغ میگه به هم خود حیوانیش هم ضرر میزنه، تا چه بس به خود انسانیش. وقتی دو تا خود شد دیگه اشکال برطرف میشه و سوال دیگه وارد نیست. سوال دیگه که مطرح میشه اینه که ما سخن معصوم رو چشممون میذاریم. اگه فرمایش امام صادق بود خب کاملا قابل بحث بود، اما دیگه حرف ابوذر که برای ما نمیتونه سند باشه، که ابوذر که معصوم نبوده، که چرا باید حرفای ابوذر رو به عنوان روایت مطرح بکنیم و بحث بکنیم دربارش؟ نه، از خودش میگه، از معصوم. اگه میگه پیغمبر چنین فرموده گفتیم ایشون راوی بوده، حرفشو قبول میکردیم. نه نه، ما هم تربیت شده معصومیم. این که فرمودن درسته، که امام وقتی نقل میکنه یعنی چه؟ مورد تایید امامه. از این حیث برای ما ارزش داره، از این حیث که حدیث رو امام صادق نقل کرده. امام صادق پیش ابوذر نبوده، که امام صادق با ابوذر 150 سال، بیشتر از 150 سال فاصله داشتن، 150 سال تقریبا. خب نبوده پیش ابوذر. این حرف خود امام صادقه، منتها از قول کی میگه؟ ابوذر. این که امام صادق نقل کرده برای ما محترمه، تایید این مهر تایید امام صادق علیه السلام مشکل روایت نبودنش رو حل میکنه، برای ما میشه روایت. برای اهل سنت بعد از سخن پیامبر سخن اصحاب هم اونا در درجه دوم قبول دارن، ولی ما نه، سخن غیر معصوم رو قبول نداریم، اگر این که مورد تایید معصوم باشه که اون وقت قبولش میکنیم و فرقی برامون دیگه نداره با سخن معصوم. خب این راجع به کلیات این روایت. که ما فقط خوندیم و معنا کردیم. موضوع بحث اینجا چند چیزه. یک، چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ آیا همه از مرگ بدشون میاد؟ آیا باید از مرگ انسان بدش بیاد بترسه یا نه؟ نباید از مرگ بترسه. اگه ما میترسیم اشکال از ماست. اگر ما بدمون میاد باید خودمون رو تغییر بدیم. این سوال سوال مهمی است، سوال کاربردیه. فکر کنم هفته پیش سوال بنده از شنوندگان رادیو معارف این بود که چرا ما از بحث معاد و مرگ اینها بدمون میاد، چرا دوست نداریم این بحث ها مطرح بشه. پاسخهای خوبی هم داده بودن مردم به این سوالی که من مطرح کرده بودم. الان فکر کنم برای این هفته سوال دیگه مطرح کردم، نمیدونم حالا چی بود. فکر کنم سوال کردم چرا انقدر در قرآن زیاد بهش پرداخت. بله. خب حالا سوال اینه که آیا باید بدمون بیاد از مرگ یا نباید بدمون بیاد؟ باید بترسیم از مرگ یا نباید بترسیم؟ یک. دو، آیا همه از مرگ بدشون میاد؟ مثلا امیرالمومنین از مرگ بدش میامد، میترسید؟ یا قسم میخورد والله لبن و ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدا قسم پسر ابو طالب با مرگ معنوستر است از بچه با پستان مادرش. چقدر بچه دوست داره و معنوس با پستان مادر، حتما میفهم من با مرگ بیشتر از این معنوسم و دوست دارم. آیا همه میترسن از مرگ یا نه؟ بعضیا نمیترسن. و سه، علل و عواملی که باعث ترس و نگرانی و بد آمدن از مرگ میشه اونا چیه؟ یکیشون جا ابوذر رحمت الله علیه بیان فرموده که امام صادق هم تایید کرده و بیان کرده، حداقل 5 6 مورد دیگه رو خواهرها باید پیدا کنن در این رابطه که تو کتاب نیست. 5 6 موردی که شاید اونها گاهی مهمتر هم باشه از اون چیزی که اینجا تو این حدیث اومده. پس سوال سوم ما این شد که علل و عوامل نگرانی و ترس و اکراه از مرگ چیه که یکیش اینجا تو این حدیث اومده و موارد دیگه هم هست که در اینجا نیومده. سوال بعدی اینه که ما با چه معیارهایی میتونیم خودمون رو ارزیابی کنیم که خوبیم یا بدیم؟ نمیدونیم که پیش خدا چه جایگاهی داریم. آیا پیش خدا ارزشی داریم یا نداریم؟ آیا خدا ما رو دوست داره یا دوست نداره؟ آیا بنده خوب خدا هستیم یا نیستیم؟ اینا سوالهای مهم و کاربردی است. با چه معیارهایی میشه به این سوالها پاسخ گفت؟ چه خطکش هایی وجود داره که خیلی راحت خودمون تو کنار اون خطکش قرار بدیم بیرون اندازمون چقدره؟ این هم سوال بعدی. بس سوال بعدی اینه که چون این سوال ارز کردم اگه این کلیپ ها نبود و اگه این همه فیلم ها و این همه حرف ها نبود که متاسفانه بعضیشون هم مثلا ازشون انتظار ندارد، البته حال گاهی ممکنه که تقطیع کرده باشن، طرف یه ساعت سخنرانی کرده اومدن 10 دقیقهشو گرفتن 5 دقیقهشو گرفتن. این خیانته که گاهی تو این سایت ها میبینیم. از بنده هم من زیاد ندیدم تختیه ظالمانه کرده باشن. مثلا بنده یه ساعت صحبت کردم اینا 5 دقیقه شو آوردن اونجا. مال ما چون سوال جواب بوده غالبا این مشکل توش نیست، کلش آوردن، مثلا کل پاسخ ما رو آوردن، این اشکالش کمه. اما طرف منبر رفته سخنرانی کرده، سخنرانیش نیم ساعت سه رو یه ساعت طول کشید، اومدن چیکار کردن؟ یه تیکش آوردن. شاید شون قبلش بعدش حرفش رو اصلاح کرده باشه، شاید این حرف اصلا نظرش این نبوده، گفته یک نظر هم وجود دارد که چنین چنان است، بعد هم رد کرده. این احتمالات هست ولی چون خیلی زیاد هست و از این حیث حتی من دیدم که رو طلبه هم اثر کرده بود. یه جایی که ما بحث تفسیر داشتیم بنده اون کلاس رو مأمور کردم، گفتم که این کلیپ رو سر کلاس پخش کردن، گفتم همه میرن تا هفته آینده پاسخ این کلیپ رو میارن. هفته آینده اومدن پاسخاشون رو گفتن، ما هم جمع‌بندی کردیم دسته‌بندی کردیم و این که گفتم من یه جای مفصل صحبت کردم، حال یادم اومد که تو حوزه ما درس داشتیم، اومدن سر کلاس و آوردن کاراشون رو، بنده هم دسته‌بندی کردم و جمعش کردم. خیلی خوب. از این حس این سوال مطرح میشه که آیا واقعا خدایی که رحمان و رحیمه بندهشون میسوزونه؟ پدر و مادر که مهر و لطفشون اصلا با خدا قابل مقایسه نیست. ببین مثلا خدا 1000 برابر مادر به ما مهربان تره، 10000 برابر مادر، نه خیلی بیشتر از این حرفا. آیا مادری راضی میشه هر چی بچهش بد باشه، هر چی گناهکار باشه، هر چی منم به مادر ظلم کرده باشه، حاضر میشه که مادر بچهش بسوزه؟ تا چه برسه خدا بخواد حاضر بشه بچهش بندش بسوزه؟ چطور میشه قبول کرد؟ این سوال هم سوال مهمی است. میشه قبول کرد خداوندی که رحمان و رحیمه این عذابهایی که در قرآن و روایات اومده رو درباره بندگانش اعمال کنه؟ نه، فراتر از عمل جراح. خب اونایی که اسلام میشن ها تا حدی میشین حرفو گفت، اما اونایی که میمونه، اونایی که جاو، نه اونایی که جاودانه میمونن، اونا که همیشه هستن، اونایی که اسلام میشن ها تا حدی میشه یکی از پاسخا این باشه، اما اونایی که اسلام نمیشن چی؟ خب عرض کنم که آخرین سوالم همین بود که مقایسه کنیم بین این دو نفس، این دو تا خود رو با هم مقایسه بکنیم، مختصات و خصوصیات هر کدام رو یکی و جدا جدا ببینیم که چی هست و به کجا میرسه. همون نفس لوامه و نفس اماره، یا خود حقیقی، خود اصیل و خود دروغین یا خود حیوانی. عرض کنم که ذیل همون آیات اگه مراجعه بفرمایید یا کتابی که دزمه فطرت نوشته شده، شاید متحری داره آی جوادی آملی کتاب راجع به فطرت دارن، خدمت شما عرض کنم که اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید جستجو بکنید، بحث فطرت معمولا وقتی که بحث فطرت مطرح میشه خود حقیقی انسان هست، در قبالش نقطه مقابلش میشه خود دروغین. بسیار خوب، این سوال‌هایی که پرسیدیم رو ملاحظه بفرمایید، درس رو هم چیز خود متن رو هم حتما بخونید و من توصیه میکنم حتما پیش مطالعه داشته باشید که جلسه مثلا جلسه آینده سوال‌هایی که من بعداً میخوام بگم رو شما بپرسید که دقیق‌تر به بحث بپردازیم. خب امام مطالبی راجع به جهنم و راجع به خوف از مرگ و افراد نسبت به خوف از مرگ چه به چه گروه های تقسیم می شوند و عرض کنم که اینها رو نقل کرد، اون حدیثی که من گفتم که فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، اما از امام از پیامبر نقل شده که فینه حول المطلع و اینها رو امام آورده. یه سوالی هم من مطرح بکنم در بین این سوالها و اون اینه که ابوذر رحمت الله علیه گفت که علت این که شما از مرگ میترسید اینه که دنیا رو آباد کردید آخرت رو خراب. سوال من اینه که آیا ملازمه ای هست بین آبادانی دنیا و ویرانی آخرت؟ که ببین هر کس دنیا رو آباد کرد لزوما چیکار کرده؟ آخرت رو خراب کرد. یا هر کس دنیاشو خراب کرد لزوماً آخرتش چیکار کرده؟ آباد کرد. اینم سوال خوبی است که آیا ملازمه به این دوتا هست؟ اگه نه همین نه بس آباد کردن هست. بله نه خیر، چه بسا کسانی که هیچی ندارن اما به دنیا چیه؟ دل بس. نه خیر، چه بسا گناه هم میکنه، همه عمرش هم دنبال دنیا میدوه، دنبال دنیا هم هی بهش عرض کنم مثل سراب. سوال من همینه، سوال دقیقا همینه، آیا ملازمه هست که بگیم که هر کس آخرتشو خراب کرده باشه حتما دنیاشو آباد کرد و هر کس دنیاشو آباد کرده باشه حتما آخرتشو خراب کرده، یا برعکس هر کس دنیاشو خراب کرده باشه حتما آخرتشو چیکار کرده؟ ای ملازم. نه خیر، چه بسا دنیاش خراب باشه آخرتش آباد باشه. حالا یه تأملی داشته باشید، در پاسخ عجله نکنید. اینم سوال خوبی است که بعضیا اشتباه میکنن، خیال میکنن که ملازمه هست بین آبادانی دنیا و خرابی آخرت و برعکس بین خرابی دنیا و آبادانی آخرت. داره که ملازمه نیست، این ملازمه نیست، این اشتباه است. چه بسا کسانی که هم دنیا دارن هم آخرت، و چه بسا کسانی که نه دنیا دارن نه آخرت. و بعضی هستن دنیا دارن آخرت ندارن، بعضی هستن آخرت دارن دنیا ندارن، یعنی دنیا ندارن آخرت دارن، یعنی اون نسب اربعه هر چهارتاش چیه اینجا وجود داره. پس این اشتباه رخ نده که ما خیال کنیم که ملازمه بین این دوتا هست. خیلی خوب، اینها سوالهایی بود که از این حدیث به دست میاد، تا ببینیم که هفته آینده اگر حیاتی باشه و توفیقی، روزی ما و شما چه خواهد شد. یه نکته دیگه هم امام رحمت الله علیه اینجا فرموده که ابازر حال متوسطان را گفته، ما حال ناقصین و کاملین رو بیان خواهیم کرد. یعنی درجه بندی کرده، فرموده که مردم در قبال این مسئله به سه گروه تقسیم میشن: ناقصین، متوسطین، کاملین. ابوذر چی رو گفته؟ وسط رو گفته. ما اول آخرش رو میگیم. خیلی خوب، خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این سوالهایی که پرسیدم را اگر خواهرها به پاسخ منطقی نرسیدن حتما مطرح بکنید، چون ممکن ما خودمون سر کلاسی که مطرح نکنیم، شما مطرح کنید دوباره اگر به پاسخ نرسید. اگر رسیدید خب تمومه دیگه. خدا انشاءالله این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، شر آمریکا و اسرائیل و آل سعود و اذنابشون را از سر مسلمانها کوتاه بفرماید، این دشمنان خدا و دشمنان اسلام رو ذلیل و نابود بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.